هوشمندترین ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی خطاب به کشورهای غربی هشدار داد که وارد مرزهای ممنوعه ایران نشوند. محموله توقیف شده نیروگاه بوشهر در جمهوری آذربایجان وارد ایران شد. وزیر خارجه روسیه از ایران خواست در زمان انجام مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. 18:30 14 اردیبهشت. من توماج تاهباز همراه همه همکارام که در مجله شامگاهی مهمان شما خواهیم بود به شما سلام و عصر بخیر میگم. تقریبا دیگه وسط بهاریم ولی هوا تو ایران اونقدر گرم شده که بشه گفت رفتیم پیشواز تابستون. به هر حال تابستون هر چقدر هم که داغ و خشک با سهمیه بندی برق و آب همراه باشه برای دانشجوها و دانش آموزا فصل خوب تعطیلاته. اما با تعطیلات یا بدون تعطیلات، اون چیزی که هیچ وقت در جهان امروز تعطیل نمیشه فرایند خبر و گزارش. امروز روز جهانی آزادی مطبوعاته. من قبل از هر چیز و قبل از اینکه مجله امروز رو شروع کنیم به همه گزارشگرا و خبرنگارای ایرانی هر جا که هستن یه سلام و خسته نباشید مخصوص میگم. خبرها رو نگاه بندازیم تا برگردیم و ادامه بدیم. حسین قویمی، عصر مخصوص شما هم بخیر.
با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری مشترک خود همراه با همتای یمنیش اظهار داشت. قبلا هم گفته ایم که اروپا به خوبی کلمه ممنوعه ما را می داند، بنابراین باید وارد مرزهای ممنوعه ایران نشود. آقای متکی در کنفرانس خبری مشترک خود با وزیر خارجه یمن که روز شنبه در تهران برگزار شد افزود در ملاقاتی که پیشتر با دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس در کووید داشت به او گفته است که غرب به کلمه ممنوعه ایران به خوبی واقف است، بنابراین گروه 5 به علاوه 1 در ارائه پیشنهاد جدید خود به ایران وارد مرزهای ممنوعه نشود. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی محموله توقیف شده نیروگاه اتمی بوشهر که بیش از یک ماه پیش توسط گمرک جمهوری آذربایجان توقیف شده بود پس از تایید قانونی بودن آن به ایران ارسال شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این خبر گفت با تحویل مدارک لازم توسط روسیه این محموله همکنون در راه نیروگاه بوشهر است. در خبری دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورهای قدرتمند جهان پیشنهاد کردند که دور جدیدی از مذاکرات را با تهران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی آغاز کنند به شرط آن که ایران غنی‌سازی اورانیوم را در طول مذاکرات هسته‌ای متوقف کند. آقای لاوروف این سخنان را یک روز پس از نشست اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 در لندن در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس ابراز کرد. و در ترکمنستان مسئولان آن کشور مجسمه طلایی و گردان سفر مراد نیازوف رهبر سابق این کشور را از مرکز اشخاباد به محلی در حاشیه پایتخت ترکمنستان منتقل می کنند. به گزارش روزنامه رسمی ترکمنستان، قربان علی بردی محمدوف جانشین آقای نیازوف دستور انتقال این مجسمه بزرگ را صادر کرده است.
بالاخره یه مجسمه دیگه هم منتقل شد.
بله.
مجله امروز و از جمله آنچه خواهید شنید. برنامه اتمی ایران، بسته تشویقی جدید 5 به علاوه 1 و بسته پیشنهادی تهران، بسته های سربسته. اگر مطبوعات و رسانه‌ها وجود نداشتن جهان ما چه شکلی بود؟ ایران چطور؟
تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی که روز به روز داره گسترش پیدا می‌کنه، فقر، فساد، همه اینها در سایه سکوته.
در روز جهانی آزادی مطبوعات، روی موج رادیو فردا. روی همین موج با گروه محمد رضا شجریان همراه میشیم و از اروپا به کانادا میریم. یه بسته جدید دوباره برای ایران و دوباره برای اینکه تهران دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. بسته‌ای که ایران کننده اون کسی نیست جز گروه 5 به علاوه 1، یعنی همون کشورهایی که طرف اصلی مذاکره با ایرانن و اتفاقا صاحب حق رأی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی بریتانیا، روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و علاوه آلمان. نشست لندن که اساساً مشخص نبود کشورهای 5 به علاوه 1 برای ارائه این بسته جدید توش به توافق برسند، دیروز بالاخره با توافق اونا تموم شد و بلافاصله هم دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا مقابل خبرنگار حاضر شد.
من خوشحالم که ما توانستیم بر سر یک بسته پیشنهادی برای دولت ایران به توافق برسیم.
بسته جدید پیشنهاد شده اما جواب ایران هنوز مشخص نیست. ایران بسته قبلی رو که سال 2006 ارائه شد رد کرد. در واقع اصل غنی‌سازی اورانیوم رو رد کرد. رئیس جمهور ایران هم بارها اعلام کرده مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مسئله غیر قابل بحثیه.
بدانند ملت ایران از حقوق هسته‌ای خود ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد.
همونطور که دو خبرها شنیدید، هم منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز با تاکید بر این حق مسلم از پنجه به علاوه یک خواست از مرزهای ممنوعه یعنی تعلیق غنی‌سازی نگذرند. برونو پلو معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با رادیو فردا گفتگو کرده معتقد بحث در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با ایران کار مشکلیه.
در دو سال گذشته کوشش‌هایی برای ارائه مشوق‌ها به عمل آمد ولی ایران و آمریکا این مشوق‌ها را رد کردند. همینطور راهکارهای پیشنهادی برای توقف غنی‌سازی را. من پیشرفت تازه‌ای را در این باره مشاهده نکردم. مسئله اصلی این است که غرب خواستار توقف غنی‌سازی در ایران در مقابل بسته مشوق هاست. اما ایران توقف غنی‌سازی را قبول ندارد و فکر نمی‌کنم تصمیم خود را عوض کند. جمهوری اسلامی با راه اندازی سانتریفیوژهای جدید که عکس‌های آنها اخیراً انتشار یافت می‌خواهد غنی‌سازی را ادامه دهد و این کار برای ایرانیان مایه غرور ملی است. به باور من نمی‌توان از ایران انتظار داشت که تنها برگ برنده‌اش را که ادامه غنی‌سازی است رو کند و سپس به پای میز مذاکره بنشیند. توقف می‌تواند جزی از گفتگو باشد، نه پیش شرط.
برونو پلو میگه تعلیق غنی‌سازی میتونه بخشی از مذاکره باشه نه پیش شرطون. به نظر میرسه توی بسته جدید اتفاقا این مسئله در نظر گرفته شده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری روسی گفته که از ایران خواسته شده طی مدت مذاکرات باشه کشور قدرتمند غنی‌سازی رو متوقف بکنه. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند از ایران خواسته روی پیشنهادهای جدید خوب فکر بکنه.
ما بسیار امیدواریم که ایرانی‌ها جدیت و صداقتی که ما در برخورد ما با این موضوع داشتیم را به رسمیت بشناسند و در چارچوب زمانی مشخص شده به پیشنهادهای ما پاسخ دهند.
قبل شایدن نگرانی که برنامه اتمی ایران سرپوشی روی یک برنامه نظامی هسته‌ای یعنی ساختن بمب اتم. ایران میگه فقط اهداف صلح‌آمیز رو دنبال میکنه. تو منطقه خاورمیانه اسرائیل مهمترین کشوریه که به دلیل گفته‌های پی در پی مقام‌های ایرانی در مورد از بین بردن این کشور از نزدیک برنامه اتمی ایران رو دنبال می‌کنه. وزیر دفاع سابق اسرائیل اخیراً توی آمریکا گفته ایران همین امسال می‌تونه به بمب اتمی دست پیدا کنه. اما برونو پلو معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظر دیگه‌ای داره.
آنچه که اسرائیل می‌گوید تبلیغات محض است. مقام‌های اسرائیلی بارها گفتند که ایران تا چند ماه دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت و این گفته‌ها سال‌هاست که ادامه دارد. در ایران غیر از نتنز تأسیسات دیگری برای غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم جز این نگفتند. ما می‌دانیم که ایران حدود 70 یا 80 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده و بنابراین راه درازی دارد تا مابقی مراحل را طی کند، از جمله ساخت سلاح هسته‌ای. ایران از این جهت لااقل تا چند سال دیگر تهدیدی برای منطقه نیست. غرب باید وارد یک معامله بزرگ با ایران شود و بهتر است جمهوری اسلامی در این باره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی همکاری کند. اینکه ایران تهدید فوری و فوتی است تبلیغات محض است.
کسایی مثل رضا تغییرزاده استاد دانشگاه در گلاسکو بریتانیا و تحلیلگر مسائل ایران که معتقدند به هر حال خود غنی‌سازی اورانیوم تقابل با جامعه جهانیه.
اصرار ایران در رفتن در جهت ادامه غنی‌سازی اورانیوم نوعی دهنکجی است به جامعه جهانی، نوعی دهنکجی است به قطعنامه‌های شورای امنیت و جامعه جهانی هم به هر حال پیگیر این مسائل هستند. خب فشارهای اقتصادی این تحریم‌ها رو مردم ایران تحمل می‌کنند، حالا که دستاوردش رو مردم ازش برخوردار نخواهند بود. هنوز که هنوز از بوشهر عملیاتی نشده، هزینه‌هاش که تحریم‌های اقتصادی سیاسی هست به مردم تحمیل میشه.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به پاسخ مثبت ایران به بسته جدید خوشبین نیست. خانم رایس میگه بهتره قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران با دقت بیشتری اجرا بشه چون بسته قبلی خیلی سخاوتمندانه بود و ایران به هر حال اون رو نپذیرفت. در همین زمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد جمهوری اسلامی خودش در حال درست کردن یه بسته جدید تا بشه به گفتگوهایی که آقای متکی اونها رو سازنده عنوان کرده بازگشت. منوچهر متکی گفته روس‌ها در جریان کلیات این بسته جدید هستن، اما درست در حالی که به تعداد بسته‌های تشویقی و پیشنهادی به ایران یا از ایران اضافه میشه، تهران هنوز به مشوقهای جدید 5+1 واکنشی نشون نداده و البته بسته قبلی رو هم کلن رد کرده. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما برنامه اتمی ایران کدوم طرف میره؟ در مورد برنامه اتمی و تحریم‌های سازمان ملل چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. میتونید به ما اس ام اس بزنید، به نظرتون رو در این مورد بگید با این شماره 20420 733 595 555. میتونید ایمیل هم برای ما بفرستید با آدرس info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما روز جهانی آزادی مطبوعات که مجله امروز رو کم و بیش با شروع کردیم، امروز اون روز یعنی سوم ماه مه، این روز رو تقویم سازمان ملل به این دلیل روز آزادی مطبوعات نامگذاری کردن تا اساسی ترین حق انسان گرامی داشته بشه، یعنی حق گفتن، حق شنیدن و حق تبادل نظر کردن. امروز رسانه‌ها و سازمان‌هایی که به وضعیت رسانه‌ها رسیدگی می‌کنن یا به وضعیت خودشون، کمی هم از وضع خودشون و از وضعیت مطبوعات در سراسر جهان میگن. یکی از کشورهایی که نامش امروز اینجا اونجا زیاد تکرار میشه ایرانه. روز جهانی مطبوعات و اوضاع مطبوعات ایرانی. نیوشا باقراتی.
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. برای پاسداشت همین جمله، یعنی ماده 19 منشور جهانی حقوق بشر بود که سازمان ملل متحد روز سوم ماه مه را به عنوان روز آزادی مطبوعات تعیین کرد. روزی برای ادای دین به حق دانستن، حقی که به گفته ناظران مطبوعات در لابلای صفحات نشریات ایران سخت جستجو می شود، سخت یافت می شود و مشکلات آنگاه به سختی گریبانگیر دستندرکاران مطبوعات می شود.
خب ماها در سلول انفرادی بودیم، تحت شکنجه بودیم، شکنجه های جسمی و البته عمدتاً روحی بود که ما رو وادار کردن به اعتراف اجباری، مثل زدن، مثل سلول انفرادی، توهین، تحقیر، تهدید خانواده، تهدید به بازداشت اطرافیان.
صدایی که شنیدید متعلق به یکی از همین دستندرکاران بود. شهرام رفیزاده دبیر سرویس فرهنگی روزنامه اعتماد بود و وبلاگر. شهرام اکنون ساکن کاناداست پس از گذراندن چند ماه در زندانهای تهران. اتهام: اقدام علیه امنیت ملی. ابزار: نوشتن. طی یک سال گذشته تنها 67 نفر از همکاران شهرام رفیزاده از روزنامه نگاران ایرانی پایشان به زندان و بازداشت گشوده شده است. برخی در زندان باقی ماندند و شمار بیشتری پس از مدتی کوتاه یا بلند آزاد شدند. از همین روز که سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از نهادهای مستقل نظارت بر حقوق مطبوعات، ایران را همچنان چون سالهای پیش بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه می‌داند، با 10 روزنامه‌نگار در حبس. رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان در پاریس:
توقیف مطبوعات همچنان ادامه داره. این توقیف در شهرستان‌ها گسترش پیدا کرده، با اینکه در جهان ما شاهد بودیم چند کشور از اردیبهشت سال گذشته تا امسال حبس برای روزنامه نگاران رو از لیست جرائم حذف کردند، اما با این حال در ایران همچنان این روند ادامه داره و عملا ما نمیتوانیم از چیزی به نام آزادی مطبوعات در ایران صحبت کنیم. آنچه ما میگوییم تشدید سرکوب مطبوعات در ایران.
جمهوری اسلامی ایران چنین اتهاماتی را از اساس رد میکند. مقامات ایران میگویند که پذیرای انتقاد هستند و تنها با کسانی برخورد می شود که امنیت ملی کشور یا نظام جمهوری اسلامی را به خطر بیاندازند و یا به مقدسات توهین کنند. یکی از کسانی که با چنین طرز تلقی و استدلالی از سیاست‌های فرهنگی و مطبوعاتی ایران دفاع می کند، سعید رجایی خراسانی است، تحلیلگر و نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد.
الان اگر بخواد انتقادی آدم بکنه از نظام، از مدیریت دانشگاه، اینا مشکلات قبل از انقلاب نداره.
همین گروه از افراد اما در این حال به وجود خطوط قرمز در آزادی بیان اذعان دارند و نه تنها اذعان که اعتقاد.
اینجوری هم نیست که هر کس علیه هر نهادی هر مطلبی بخواد حرف بزنه به راحتی بتونه. مثلا ولایت فقیه، شما میتونید از نظام ولایت فقیه، از مفهوم ها، از دام فلسفی انتقاد کنید، ولی اگه بخواد از این ولایت فقیه انتقاد بکنید دوچار زحمت میشید. این حق
ناظران مطبوعات ردپا و ریشه های اعمال محدودیت بر آزادی بیان در ایران را در گذشته های دور دنبال می کنند. شاید از همان روز نخست شکلگیری پدیده‌ای مدرن به نام روزنامه، روزی که کاغذ اخبار نخستین روزنامه تاریخ ایران اجازه نشر یافت. مجوز مزین به لاک و مهر همایونی از دربار محمدشاه قاجار و از همان روز نخست نطفه نظارت و مجوز و اجازه در واژه‌نامه مطبوعاتی ایران جای گرفت. اگرچه مجوز و نظارت در تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات در ایران همواره جزئی از سیاست خبری بوده، اما شدت و ضعف آن و همچنین نحوه اجرایش در دوره‌های مختلف تفاوت‌های فاحشی داشته است. در حال حاضر انگشت اتهام شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و روزنامه‌خوانان به دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته است و سیاست‌های مطبوعاتی که بدیع توصیف می‌شود. به باور حسین باستانی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، تغییر سیستم نظارتی طی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد عرصه را بر مطبوعاتی‌ها تنگ‌تر کرده است.
ما در زمان قبل از دولت آقای احمدی نژاد بعضاً در مواردی تک و توک ما این سابقه را داشتیم که دستورالعمل‌هایی به مطبوعات می‌رفت که مثلا شورای عالی امنیت ملی در موارد مشخصی بعضاً چیزهایی به مطبوعات می‌فرستاد که در این مورد خاص حق نداری چیزی بنویسید. ولی در دوره آقای احمدی نژاد مد جدیدی ایجاد شد و آن این بود که شورای عالی امنیت ملی از طریق وزارت ارشاد شروع کردن تعیین تکلیف کردن که چه مطالبی رو باید بنویسید. که یه موردی شد که اخیراً خوب خیلی سر و صدا کرد، موردی بود که در اون شاید 50 مورد تعیین تکلیف شده بود که در خصوص پرونده هستی این موارد باید نوشته بشه، در خصوص انتخابات اینجا باید نوشته بشه و حتی ادامه پیدا می‌کرد تا مثلا اینکه در خصوص مسائل یمن چه چیزهایی باید نوشته بشه. و طبیعتاً یک تأثیرش هم این هستش که خب مطبوعات اساساً از اون جذابیت قبلیشون بسیار تهی میشن، مجبور هستن که در یک چارچوبایی بنویسن که نمیتونن با مخاطب ارتباط برقرار کنن.
رکن چهارم، ستون جامعه مدنی، نماینده افکار عمومی. اینها اصطلاحاتی هستند که نام مطبوعات با آن عجین شده. اما چرا؟ تأثیر مطبوعات آزاد بر جامعه چیست؟ و یا بهتر بگوییم اعمال محدودیت بر مطبوعات میتواند چه پیامدی برای جامعه ایران به دنبال داشته باشد؟ از گزارشگران بدون مرز، رضا معینی.
تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، فقر، فساد، همه اینها در سایه سکوته. من یه کاری کردم در رابطه با نگاهی به سالهایی که مطبوعات میتونستن بخشی از مسائل و آزادانه بگن، یک مورد خاص رو ما در گزارشگران بدون مرز بررسی کردیم و اونم تصادفات در تعطیلات نوروزی. واقعیت اینه که در سالهایی که مطبوعات به شکل نسبی آزاد بودن، مطلب نوشتن در این رابطه که مسئله بسیار مهمیه، تأثیر داشته در کم شدن این تصادفات.
افول شاخصهای آزادی مطبوعات یک سال گذشته اما تنها مختص به ایران نبوده. بنابر گزارش سالانه‌ای که مؤسسه خانه آزادی فریدم هاوس به مناسبت روز جهانی مطبوعات منتشر کرده، آزادی بیان در تمامی جهان عقب نشسته است. در همین فهرست ما اگر کماکان بخواهیم نام ایران را بیابیم، باید از روی نام 184 کشور رد شویم. رتبه 185 متعلق به ایران است. شاخص آزادی بیان تنها در 10 کشور جهان وخیم‌تر از ایران برآورد می‌شود.
نیوشا بغراتی، روز جهانی آزاد مطبوعات، اتفاقا روزی که تو ایران در حالی برگزار میشه که انجمن صنفی مطبوعات به خاطر شکایت وزارت کار در آستانه منحل شدنه. انجمن صنفی مطبوعات ایران سال 1372 تأسیس شده به سندیکای سراسری و ملیه. در مورد روز جهانی آزادی مطبوعات گفته‌ها و گزارش‌ها در مورد خبرنگارا و رسانه‌ها میتونید توی وبسایت ما هم بخونین با عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات، آزادی بیان در خطر است. از جمله در این مورد که توی 4 ماه گذشته حداقل 28 خبرنگار و هنگام انجام وظیفه‌شون توی 17 کشور جهان کشته شدن. همینا رو توی وبسایت ما میتونید بخونید. در همین مورد دو تا اس ام اس میخونم براتون. علی سرایی از رشت اس ام اس زده که مطبوعات در دنیا چه به صورت بسته یا آزاد فقط منافع فقط حافظ منافع دولت خود هستن، ولی بازداشت روزنامه‌نگارها در جوامع بسته مردود است. خانم یا آقایی که اسمشون نوشته گفته که خود آمریکا هم که دم از دموکراسی میزند مطبوعات آزاد نیستند، چرا خبرنگار الجزیره رو شکنجه کردن؟ در وبسایت ما هم اونجایی که گفتم میتونید در ضمن توی قسمت نظر شما در مورد آزادی بیان نظرتون رو بنویسید. یه نظرم اینجا بخونیم. بهلول عاقل، بله، نویسنده با اسم بهلول عاقل نوشته من فکر میکنم آزادی بیان هست، چون از صبح تا شب مردم تو کوچه و خیابون دارن به حکومت فحش و ناسزا میگن، ولی فقط میگن این تو اینها رو تو روزنامه ها ننویسین چون فحش باد هواست.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
روز جهانی آزادی مطبوعات اونقدر صحبت کردیم یادم رفت فیلتر شکن رو هم معرفی کنم، اگه فرصت نکنید در طول روز یادداشت کنین، برکاتمند.com BARAKATMAND.com برای گذاشتن از فیلتر. تحسن و اعتصاب غذای دانشجوهای دانشگاه سهند تبریز روز چهارشنبه بالاخره تموم شد و اتفاقا گروهی از فعالای دانشجویی میگن این تحسن نتایج مثبتی داشته. اتفاقا دانشجوهای دانشگاه سهند تبریز میگن برای اولین بار از وقتی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شده، تحسن دانشجوها با نتیجه مثبتی تموم شد. فرین عاصمی و یک بررسی کلی از نتایج تحسن‌های دانشجویی و تاثیر اون روی جنبش دانشجویی ایران.
جنبش دانشجویی در ایران همواره از مهمترین سرچشمه‌های آغاز حرکت‌های انقلابی بوده است. سرکوب‌های اعمال شده از سوی دولت نهم نیز نتوانسته از قدرت و حرارت این جنبش بکاهد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، شاهد اعتراض‌ها، تحسن‌ها و اعتصاب غذاهای بیشتری در دانشگاه‌های مختلف ایران بوده‌ایم. اگر در دولت محمد خاتمی دانشجویان با احکام تعلیق و کمیته انضباطی و زندان روبرو می‌شدند و رئیس جمهوری تنها سکوت می‌کرد و در آخرین دیدارش با آنها تنها خشم خود را بر زبان می آورد، دانشجویان معترضانه بر سر رئیس دولت فریاد می زدند. دانشجویان در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری با سرخوردگی از اصلاح طلبان جانب خاتمی را رها کردند و تا حدی به انزوا گراییدند. در دولت نهم دانشجویان بار ستاره بر دوش از دانشگاه‌ها اخراج شدند و به تابان بیان نارضایتی از عملکرد ضعیف دولت و وزارت علوم و اعتراض به رئیس دولت راهی زندان شدند، آن هم زندان‌های دراز مدت. برخی از کارشناسان معتقدند دانشجویان و جنبش دانشجویی در دولت نهم راه خود را پیدا کردند و فرصتی یافتند که بار دیگر شور و انگیزه را به بدنه نیمه جان خود تزریق کرده و با فاصله گرفتن از نسل گذشته و نگاه به آنچه که نسل کنونی در دانشگاه ها به آن نیاز دارد اندکی سر و سامان یابد، هرچند که در این راه تاکنون هزینه های زیادی را پرداخت کردند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره آنچه میتواند منجر به پیشبرد اهداف و رسیدن تشکل‌های دانشجویی به خواسته هایشان در شرایط کنونی شود میگوید:
در شرایط کنونی با توجه به اینکه حاکمیت یک دست شده و دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علوم کمترین اعتنا و توجه رو به مطالبات دانشجویی داره، تأکید دانشجویان بر مطالبات مشخص و روشن که بدنه دانشجویی خواهان تحقق اون هست، در این انسجام و همبستگی دانشجویان در جهت رسیدن به مطالباتشون میتونه مسئولان و متولیان امور رو در جهت به رسمیت شناختن مطالبات وادار به عقب نشینی و پذیرش بکنه.
عبدالله مؤمنی سپس به مقایسه اعتراضات دانشجویی اخیر با اعتراضات پیش از آن میگوید آنچه وجه تمایز تحسن‌های اخیر دانشجویان با تحسن‌ها و اعتراضات گذشته است، اهتمام و توجه و تأکید ویژه دانشجویان بر مطالباتی است که امکان تحقق آنها در چارچوب امکانات و توانایی‌های مسئولین دانشگاه است. وی می‌افزاید:
سابقا شاید در اعتراضات و تحسن‌های دانشجویی مسائل کلان و مطالباتی مطرح می‌شد که برآورد نمودن اون از توان یا از اراده مدیران و متولیان امور در کوتاه مدت ممکن نبود، اما در تحسن‌ها و اعتراضات دانشجویی اخیر آنچه منجر به رسمیت شناختن اونها میشه اینه که دانشجو روی اصول و مطالباتی تأکید میکنن که هم مطالبه مشخص و عینی و مشکل موزل فعلی فعالین دانشجویی و بدنه دانشجویی هست و همین که امکان برآورد نمودن اون در چارچوب وظایف و اختیارات مدیران
به اعتقاد برخی فعالان دانشجویی در میان برخی اعتراض‌ها و تحسن‌ها استراتژی مشخصی دیده نمی‌شود و بسیاری از واکنش‌ها هم لحظه‌ای است. با این حال تحسن و اعتصاب غذای یک هفته‌ای دانشگاه سهند تبریز که روز چهارشنبه گذشته پایان یافت، یکی از موفق‌ترین اعتراضات دانشجویی بود که برخی فعالان دانشجویی آن را نخستین موفقیت دانشجویان پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد می‌دانند. یکی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا به اشاره به اینکه 4 خواسته از 5 خواسته دانشجویان معترض این دانشگاه از سوی مسئولان دانشگاه سهند تبریز پذیرفته شده است، میگوید:
خب
خب مسلماً بحث اعتصاب غذا بحثی هستش که به دلیل حساسیتی که داره فشار خیلی زیادی رو روی دانشگاه تحمیل می‌کرد و به خاطر اینکه خبرگزاری‌ها خیلی روی این موضوع مانور داده بودن و خیلی از دانشگاه‌ها چون در جریان قرار گرفته بودن حمایت کرده بودن، بیانیه داده بودن، دانشگاه سیستان، دانشگاه دوالیستین و چند از دانشگاه‌های تهران و دانشگاه تبریز و این مسائل خب به هر حال از طرف وزارت و استانداری باعث میشه که فشار خیلی زیادی رو روی رئیس دانشگاه بیارن که هر چه زودتر مسئله رو بعد با مسالمت حل کنه.
یکی از انتقاداتی که کارشناسان به جنبش دانشجویی ایران دارند سیاسی زدگی آن است و معتقدند جنبش دانشجویی باید تنها به خواسته های صنفی بسنده کند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اگر جنبش دانشجویی قرار بود تنها به خواسته های صنفی بپردازد هیچگاه نمیتوانست چنین حساسیت برانگیز و تاثیرگذار باشد.
یک نگاه به جنبش دانشجویی ایران، فرین آسمی. همراه بشیم با گروه آوا به سرپرستی محمد رضا شجریان. محمد رضا شجریان و گروهش که در حال اجرای تور در اروپا بودند، فردا توی ونکوور کانادا کنسرت خواهند داشت. حسین بهروزینی که از اعضای این گروه وقتی گروه آوا هنوز در اروپا بود با اشاره به حال و هوای برنامه‌ها گفته که کنسرت‌ها هنوز آغاز نشده، اکثر بلیط‌های 11 کنسرت تو کانادا و آمریکا به فروش رسیده. به هر حال خوش به حال اونایی که بلیط گیرشون اومده. شهرام میریان.
حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط و یکی از اعضای گروه آوا درباره چگونگی شکل‌گیری 11 کنسرت این بار گروه آوا در آمریکای شمالی اینطور به ما گفته است.
بعد از اینکه استاد شجریان کنسرت‌هایی رو در داخل ایران و اروپا داشتن به همراه گروه آوا، قرار بر این شد که یک سری برنامه‌هایی رو هم در آمریکای شمالی تدارک ببینیم. این برنامه‌ها از ونکوور کانادا شروع میشه و تا 6 جون که در تورنتو تموم میشه، در واقع از کانادا شروع می‌کنیم به آمریکا میریم و دوباره برمیگردیم به کانادا و تور رو تموم می‌کنیم.
یه موافق باشین آقای بهروزینی ها میپرزیم به درون مایه کنسرت ها.
برنامه همونطور که در تهران و چند شهر اروپایی انجام شد در 2 هست که از ساخته های آقای فرجپوری، آقای شجریان و آقای درخشانی است و آواز خونده میشه بر اساس اون قطعات ضربی که آقای فرجپوری ساختن. آوازها رو بیشتر خود آقای شجریان کار کردن و بعضی قسمتاش ریتمیک هست. قسمت دوم برنامه است در واقع کارهای آقای فرجپوری. قسمت اول هم قطعاتی است در ماهور که هم از کارهای قدیمی آقای شجریان هست.
آقای حسین بهروزینی ها، تا اونجا که من اطلاع دارم شما حدود 10 است که در کانادا به سر میبرین. اصولا نگاه مردمان آمریکای شمالی به ویژه کانادا در مورد موسیقی ایرانی چگونه است؟
از اونجایی که فاصله دورتر از اروپا است نسبت به ایران، اینطور به نظر میرسید که مردم امریکا آشنا نباشند با موسیقی ایرانی و کمتر استقبال بکنند. ولی سالهاست که میبینیم که استقبال مردم که در امریکای شمالی هستن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، به مراتب بیشتر از اروپایی ها شده و تعداد افرادی که میان به سالن های کنسرت چندین برابر افرادی است که در شهرهای اروپایی میان به کنسرت های ما و این جای امیدواری داره که ما میتونیم در اون قسمت دنیا بیشتر کار بکنیم.
حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط و یا عود در ادامه گفتگو با ما میگوید با آنکه کنسرت های این بار استاد محمد رضا شجریان در کانادا و آمریکا هنوز آغاز نشده، با این حال اکثر بلیط های 11 کنسرت این بار به فروش رسیده است. گشت این باره گروه آوا در آمریکای شمالی از 15 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود و تا 17 خرداد ماه ادامه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7 بعد از ظهر یه بار دیگه عصرتون بخیر. یه بار دیگه سلام میکنم بهتون. اگه بلیت کنسرت شجریان خریدین، امیدوارم که برسین کنسرت رو تماشا کنین. اگه جایی در آمریکای شمالی هستین، چون تور الان به اونجا رسیده، های قوی می خبرها رو با شما داره کنیم. اتمنان شما که بلیت دستون نیمده.
نه متاسفانه من بلیتی پیدا نکردم، اما خلاصه خبرها رو به اطلاع شنوندگان می رسونم. محموله توقیف شده نیروگاه اتمی بوشهر در جمهوری آذربایجان وارد ایران شد. وزیر خارجه روسیه از ایران خواست در زمان انجام مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. منوچهر متکی خطاب به کشورهای غربی هشدار داد که وارد مرزهای ممنوعه ایران نشوند. وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش میتواند نقش گسترده‌تری در افغانستان بر عهده بگیرد. مردم جزیره دورافتاده گوام در اقیانوس آرام برای تعیین کاندیدای خود از حزب دموکرات آمریکا به پای صندوق‌های رأی رفتند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا طی سفری دو روزه به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار می‌کند. وزارت بهداشت چین به تمامی ساکنان این کشور درباره مقابله با ویروسی که تاکنون موجب مرگ 22 نفر شده هشدار داد. مشعل المپیک با رسیدن به ماکائو وارد خاک چین شد و یک راننده مست در شرق اوکراین بر اثر تصادف اتومبیلش به یک تراموای شهری باعث کشته شدن 6 تن و مجروح شدن 3 تن دیگر شد.
مثل هر روز شنبه بعد از خبران نوبت میرسه به یه برنامه دیدگاهی. مجلس این بار دور دوم انتخابات که خبرش رو دنبال کردین، حالا با برنامه دیدگاه ها و فریدون زرنگار همراه میشیم ببینیم و از این مجلس هشتم چجوریه.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب خوش، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته در رادیو فردا. با به پایان رسیدن دور دوم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، آنچنان که نتایج رسمی اعلام شده حکایت دارد، محافظه‌گران اصولگرا اکثریت کرسی های مجلس هشتم را در اختیار خواهند داشت. هرچند که بر سر این که سهم دو جناح اصولگرا، یعنی ائتلاف فراگیر اصولگرایان و جبهه متحد اصولگرایان، چند کرسی خواهد بود، وحدت نظر وجود ندارد. در دور اول انتخابات مجلس که در 24 اسفند ماه 86 برگزار شد، تکلیف 209 کرسی مجلس روشن شده بود. اصولگرایان در 21 فروردین ماه اعلام کردند که 147 نفر از راه یافتگان به مجلس در دور اول انتخابات به این جریان سیاسی تعلق دارند. در حوزه انتخابی تهران بزرگ در دور اول انتخابات 19 نماینده از 30 نماینده مجلس انتخاب شدند و همه برندگان بر پایه گزارش‌های منتشر شده از نامزدهای اصولگرایان بودند. در دور دوم انتخابات هم که در روز 6 اردیبهشت ماه برگزار شد، از 11 نماینده انتخاب شده تنها علیرضا محجوب از نامزدهای اصلاح طلبان به مجلس راه یافت. در این دوره از انتخابات هم به مانند رأی‌گیری‌های پیشین، اختلاف و اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مهمترین موضوع اختلاف نظر سیاسی میان دو جناح عمده حکومتی، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان اعلام کردند که بیشترین نامزدهای رد صلاحیت شده متعلق به آنان بوده است. رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم انتقادهای بسیاری را به ویژه در میان اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برانگیخت و موجب کنارگیری شماری از چهرهای شاخص این جناح شد که صلاحیتشان نیز تأیید شده بود. آنچه که در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و به ویژه در مرحله دوم آن چشمگیر بود، پایین بودن میزان شرکت واجدین شرایط در انتخابات بود. به گفته مصطفی پور محمدی، وزیر پیشین کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده داشت، تنها کمی بیش از 26% واجدان شرایط، یعنی حدود 5.5 میلیون نفر در دور دوم انتخابات مجلس شرکت کردند. از 5 میلیون و 200,000 نفر واجد شرایط در حوزه انتخابی تهران بزرگ، تنها 725,000 نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند. آنچه همکنون در تهران موضوع گمانه‌زنی‌های سیاسی است، این است که چه کسی بر مسند ریاست مجلس آینده تکیه خواهد زد و تنش‌های درون جبهه اصولگرایان چه تأثیری بر کار آینده مجلس خواهد داشت. در برنامه دیدگاه های این هفته و در گفتگو با سه صاحب نظر، آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس، ترکیب آینده آن و تأثیر مجلس هشتم بر تغییر و تحولات سیاسی آینده را به بحث گذاشته ایم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین ستاد اطلاع رسانی انتخابات دوره هفتم مجلس در وزارت کشور در حال حاضر در پاریس، و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. سرانجام انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و اکنون تقریبا مشخص شده که چه جنای چند کرسی در مجلس آینده خواهد داشت. حالا با توجه به نتایج اعلام شده چه ترکیبی رو میتوان از مجلس هشتم ترسیم کرد آقای میردامادی؟
ببینید، من فکر میکنم که شرایط خود پیچیده است، خیلی تحلیل مشخصی نمیشه ارائه داد، ولی اونچه که مسلمه در واقع صفبندی ها و جناح بندی های سیاسی به درون جریان اصولگرا رفته و اصلاح طلبا با شکستی که البته قابل پیش بینی هم بود به حاشیه رانده شدند و اختلاف اصلی و جنگ اصلی در درون اردوی اصولگراها هستش. اون مثلثی که قبلا هم ازش صحبت میشد و امروز هم به صورت جدیتر وجود داره، مثلث لاریجانی، موالی باف و رضایی، این مثلث در واقع به صورت هماهنگتر با هم عمل میکنند و با پیروزی نسبی که اصولگراهای منتقد احمدی نژاد در انتخابات به دست آوردن، سعی میکنن که توی معادلات سیاسی جایی برای خودشون باز کنن، در واقع یک جناح سیاسی جدیدی رو شکل بدن.
دقیقاً تعداد کرسی های هر جناح روشن شده و کسانی که وابسته به این دو جبهه اصلی اصولگرایان هستن؟
بله، در ظاهر تعداد کرسی هایی که جبهه متحد اصولگرایی در واقع از آن خودش کرده از بقیه فراکسیون ها بیشتره. تعداد کرسی های مستقلا هم از دورهای قبل بیشتره. در واقع معلوم شد که به دلیل فضای بسته‌ای که وجود داشته، تعدادی از نیروهای حالا واقعاً مستقلی های مقدار اصولگرا یا اصولگرای منتقد احمدی نژاد در قالب مستقل ها وارد مجلس شدن و یک فراکسیون به نظر میرسه 40-50 نفره ای رو از مستقل ها شکل دادن که در دورهای قبل ما به این تعداد مستقل رو باش مواجه نبودیم. ولی اونها هم تو معادلات آینده و ویژه در انتخاب رئیس مجلس جایگاه مهمی رو دارن.
آقای مهدوی آزاد، اگر بخواهیم دقیق تر این جزئیات ترکیب مجلس آینده رو نگاه کنیم، چه ویژگی‌هایی این مجلس احتمالاً خواهد داشت؟
در این دوره از انتخابات به دلیل اینکه تعدادی از نمایندگان مشترک بودند بین فهرست انتخاباتی جبهه متحد با ائتلاف فراگیر و حدود 16 نماینده مشترک بودند بین ائتلاف فراگیر و اصولگرایان و دو جناح اصلی اصلاح طلبان یعنی اعتماد ملی و یاران خاتمی، شرایط خاصی به وجود اومده. اول اینکه میزان مشارکت در انتخابات مجلس هم در دور اول و هم در دور دوم به هیچ وجه آمار ارائه شده از سوی رسانه‌های اصولگرا نبوده و نیست. در دور اول انتخابات، تاکید می‌کنم، بر اساس عددی که وزارت کشور از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و تعداد واجدین شرایط اعلام کرده، چیزی حدود 52% در انتخابات شرکت کردند. در مثلا شهری مانند تهران، حوزه انتخابی تهران، ری شمیران و اسلامشهر، میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات زیر 9% بود، یعنی 8.8% بود. آنچه که مسلم هست، مجلس هشتم اگر شاخص ما این باشد که تعداد نمایندگانی که با هدف حمایت از دولت نهم به هر قیمتی آمدن به مجلس رو، این شاخص رو در نظر بگیریم، مجلس هشتم نمایندگان کمتری داره نسبت به مجلس هفتم. اگر مراد ما اصولگرایی با گرایش معتدلش باشه یا اصلاح طلبی و در واقع چتری که ما میتونیم در شرایط جدید سیاسی کشور، که البته خیلی منتقد این تعریف هستن، تعریف فضای سیاسی کشور به دو جناح موافق دولت و مخالف دولت، اما اگر این رو مشخص بگیریم و جناح منتقد دولت رو بخوایم به حساب بکنیم، قطعا مجلس هشتم تعداد نمایندگان منتقد دولت در اون 100% بیشتر از مجلس هفتم هست و تعداد نمایندگانی که به هر قیمت با هدف حمایت از آقای احمدی نژاد به مجلس آمدن حدود 50 نفره. در این شرایط من فکر میکنم با توجه به اختلافات جدیدی که تشدید شده بین آقایان لاریجانی و حداد عادل و با توجه به عملکرد آقای حداد عادل و باهنر در مجلس هفتم که تقریبا تمامی انتقادات نمایندگان مجلس رو بلوکه کرد کرد و مجلس هفتم رو عملاً به ابزاری در دست دولت و تابع دولت تبدیل کرد و شرایط اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی فعلی کشور محصولی از این فرایند هست، تصور می‌کنم اکثریت نمایندگان مجلس با آقای لاریجانی گرایش دارند و کمتر گرایشی میشه با آقای حداد عادل پیدا کرد. اما پیش بینی می‌کنم در نهایت به خاطر فشار برخی از بزرگان و به خاطر فشار برخی از احزاب نهایتاً آقای حداد عادل رئیس مجلس هشتم خواهد بود.
با این محاسباتی که شما کردین، ترکیب مجلس قاعدتاً میتونه این امکان رو بده که در شرایطی ائتلافی میان منتقدان دولت، نمایندگان اصلاح طلب و نمایندگان مستقل در برابر هواداران دولت پیش بیاد.
اگر نیروی بیرونی وارد نشه و اگر شیوخ نظام سعی نکنند مجلس رو کنترل بکنند و مانع تشدید مناقشات سیاسی بشن، در این صورت حتماً اختلافات مجلس هشتم با دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر خواهد.
آقای شریعت بدری، حالا در ورای این درگیری میان اصولگرایان، اصولا انتخابات دوره هشتم مجلس چه تأثیری میتونه در فرایند دراز مدت تغییر و تحولات سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشه؟
من فکر میکنم که اولا گفتمانی که نظام برای انتخابات از اون استفاده میکنه گفتمانیست که خواه ناخواه وجه اصلیش درآوردن مشروعیت برای نظام هست. به این معنی که شرکت در انتخابات را مترادف با این میداند که کسی که در انتخابات شرکت میکنه دارد انقلاب را تایید میکنه، رهبری نظام را تایید میکنه، مشت محکمی به دهان بیگانه میکوبد و از این قبیل مسائل. و در چنین گفتمانی که در حقیقت گفتمان یک انتخابات آزاد و منصفانه نیست و نوعی بیعت است، خواه ناخواه تعداد شرکت مردم در انتخابات و چه مهم مشروعیت بخشیدن به کل نظام. بنابراین انتخابات اخیر مهمترین وجهش این هست که بحران مشروعیت به همراه خود آورده. شرکت 8.8% در شهرهای بزرگ برای دور دوم، شرکت 28% یا 30% برای دور اول در شهرهایی که تعیین کننده سیاست هستند چیز کوچکی نیست. نظامی که بعد از 28 سال پس از استقرار هنوز این نیاز رو حس می کند که در هر انتخاباتی مشروعیت خودش رو به آزمایش بگذاره، قاعدتا براش این گفتمان بسیار مهم هست. و بنابراین اولین مسئله این هست که آیا پایگاه فعلی اجتماعی کافی خواهد بود برای اینکه سیاست رو همونطور که دوستان عزیز تعریف می کنند در محدوده بزرگان نظام، شیوخ، صاحبان نفوذ و دیگران تعریف کنیم، یا سیاست دارد و چه عمومی تری پیدا میکنه و وچه مهم اون داره به جامعه مدنی منتقل میشه و بازیکنان دیگری وارد سیاست میشوند که معلوم نیست دیگر این بازی های سیاسی کافی باشه یا وچه تعیین کننده و قالبی باشه برای هر آنچه که میخواهند انجام بدن. اتحاد جبهه متحد اصولگرایان در حقیقت وچه اتحادش مخالفت با دولت کنونیست، به مجردی که از وچه سلبی به وچه ایجابی بخواد تغییر مکان پیدا بکنه و بخواهد که یک نفر نماینده تعیین بکنه که
دولت هستن. آقای شرمداری،
بله،
جبهه متحد طرفدار دولت هستن.
این آقایان قالیباف،
ائتلاف فراگیر،
آقایان قالیباف، لاریجانی
و گیرستن،
عرض به خدمتون آقای رضایی منظورمه،
بله.
به مجردی که اینا بخوان نماینده ای تعیین بکنند که این نماینده نماینده کل این جبهه برای ریاست جمهوری باشه، اول اختلافات شروع خواهد شد و این خیلی زودتر از اون که حدس میزنیم و بنابراین اینا نیاز پیدا خواهند کرد که یارگیری اجتماعی انجام بدن. در یارگیری اجتماعی مسلم است که خواسته های مردم مهم خواهد بود و این خواسته های مردم چیزی است که دیگر در محدوده تنگ طرفداران ثابت نظام نمی گنج. خواسته ها بسیار فراتر از اون 10-15% است که در هر شرایطی رأی می دن. بنابراین من فکر می کنم که این بازی سیاسی از مجلس و نظام به درون جامعه منتقل میشه و خواه ناخواه بعضی از نیروهای میانی مانند اصلاح طلبان باید این قواعد بازی رو بالاخره برای خودشون روشن بکنن که کجا ایستادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میردامادی، در حال تحلیل آقای شریعت مداری اینه که این وضع ادامه پیدا نخواهد کرد و بازیگران دیگری وارد صحنه خواهند شد به جای اصلاح طلبان پیشین. پرسش من این است که سرنوشت جریان اصلاح طلب آقای خاتمی و آقای کروبی چگونه با این باخت خودشون میتونن کنار بیان؟
در پاسخ به تحلیل جناب آقای شریعت مداری، من با ایشون خیلی موافق نیستم، به این دلیل که اولا ما در مرحله اول و مرحله دوم در واقع واکنشی که هر دوره صدا و سیما در خصوص تبلیغ این انتخابات ها انجام میداد، این دوره شاهد اون نبودیم. ما در دوره‌های قبل بیشتر میدیدیم که در واقع به دلیل اون احساس فقدان مشروعیت و جهت کسب مشروعیتی که احساس میشد، صدا و سیما و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی بیشتر تلاش میکردن. ولی این دوره چه در مرحله اول چه در مرحله دوم این رو ندیدیم. یعنی در واقع علی ظاهر آقایون و سردمداران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که شرکت یا عدم شرکت مردم مشروعیت دادن یا مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی نیست. این یه نکته. در خصوص وضعیت اصلاح طلبا، خب در واقع پیش بینی میشد که با این رد صلاحیت گسترده‌ای که صورت گرفت و فضای تبلیغاتی تندی که بود و با موجی که بر اثر صحبت‌های آقای بوش در داخل به راه انداختن و رسانه‌های حاکمیت و اصولگراها هم خیلی روی این قضیه مانور کردن، پیش بینی میشد که پیروزی چشمگیری رو اصلاح طلبا به دست نیارن و با ساز ناهماهنگی که آقای کروبی و حزب اعتماد ملی هم میزد، نتیجه‌ای که به دست آمد قابل پیش بینی بود. حالا اصلاح طلبا دارن تلاش میکنن که با همین اقلیتی که به دست آوردن خودشون رو در واقع سر و سامون بدن، نقاط عیب کار خودشون رو به دست بیارن و تلاش کنن که در انتخابات آتی ریاست جمهوری حضور قوی داشته باشن. اما به نظر میرسه به دلیل رهبری های این جریان که اون مقبولیت گذشته ای رو در میان مردم ندارند، امثال آقای خاتمی، آقای کروبی و حتی آقای هاشمی، باید تلاش کنن که کسب مقبولیت کنن و کسب وجهه کنن در میان توده های مردم. مشکل اول اصلاح طلبا اینه که اون جایگاه اصلی رو رهبران و چهره های برجسته خودشون ندارن. ای بسا چهره های درجه دو و سه مقبولیت های بیشتری داشته باشن از چهره های اصلیشون که در رأسش آقای خاتمی هست، به دلیل عدم شجاعت، عدم صراحت و عدم وفای به اون عهدهایی که با مردم داشت. در نتیجه مشکل اصلی اصلاح طلبا اینه.
آقای مهدوی آزاد، هم شما و هم آقای شریعت مداری اشاره کردید به میزان پایین شرکت در انتخابات و آقای میردامادی هم به این نکته اشاره کردند که در این دوره صدا و سیما اونطوری تبلیغ نکرد، که بعضی ها این عدم تبلیغ خیلی گسترده رو اینطوری تفسیر و تعبیر کردند که احیانا چندان علاقه‌ای به جناح هوادار دولت نداشته صدا و سیما یا نخواسته داشته باشه. پرسش من این هست که با توجه به این گمانه‌زنی‌ها و با توجه به این گمانه‌ها که احتمالاً آقای احمدی نژاد نامزد آینده رئیس جمهوری نخواهد بود، آیا می‌شود این سیاست اطلاع رسانی رو نتیجه ملموسی ازش گرفت؟
این فرضیه از حدود 3 سال قبل به صورت جدی در محافل سیاسی و محافل آکادمیک حتی مطرح شده که حجم مطالبات متراکم مردم در شهرهای مختلف و تنوع این مطالبات از یک طرف و ناکارآمدی سیستم و ساختار بوروکراتیک جمهوری اسلامی در پاسخگویی به این مطالبات از طرف دیگه و مجموع شرایط در واقع کشور رو داره به سمتی میبره شکاف بین دولت ملت تقریبا به یک شکاف پرنشدنی تبدیل میشه. این بحث که عرض میکنم یه بحث تئوریکه. از همون زمان نشانه های جدی به چشم میخوره جناب آقای زرنگار که حداقل بخشی از حاکمیت و بخشی از اصولگرایان به دنبال مشارکت پایین مردم، منفعل کردن جامعه مدنی و نهادهای مدنی، خانه‌نشین کردن آرای بالقوه اصلاح طلبان رو دنبال میکنن. شواهدی هم از این مسئله در دست هست. من تایید میکنم اظهارات جناب آقای میردامادی رو که صدا و سیما تبلیغاتش مطلقاً به شدت و حدت دوره‌های قبل نبود. اجازه بدید نشانه دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم. در سابقه 30 ساله جمهوری اسلامی طرح‌هایی که همیشه تصور می‌شده به هر حال بخشی از جامعه را منفعل می‌کنه یا عصبانی می‌کنه، نظیر برخورد با دخترها و پسرها، همواره در آستانه انتخابات متوقف می‌شد. امسال تنها دوره‌ای بود که در آستانه انتخابات این طرح‌ها نه تنها متوقف نشد که تشدید هم شد. مجموع این شرایط در واقع این فرضیه رو تقویت می‌کنه که بخشی از
اصولگرایان به دنبال کاهش آرای مردم در انتخابات و کاهش حضور آنها و منفعل کردن جامعه مدنی و بخش‌های فعال در عرصه مدنی هستند. جریان اصولگرا و حداقل بخشی از اونها معتقد هستند پیروزی و ادامه تسلطشون بر ساختارهای انتخابی در جمهوری اسلامی اهم از مجلس و دولت مرهون خانه نشین شدن اکثریت مردم، مرهون منفعل شدن فعالان جامعه مدنی و مرهون خانه نشین شدن نخبگان روزنامه‌نگاران خواهد بود و مجموع این شرایط اهم از برطرح که واخوردگی عظیمی رو در اجتماع ایجاد میکنه مثل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مجموع این شواهد نشون میده که این تئوری به صورت جدی داره مورد پیگیری قرار میگیره. ضمن اینکه من البته این فرضیه چندان نمیتونم بپذیرم که آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت نمیکنن و معتقدم ایشون نامزد سرسخت دوم دوره انتخابات خواهند شد و معتقدم مجموعه جریان اصولگرایی هنوز به نتیجه عبور از آقای احمدی نژاد نرسیده.
آقای شریعت‌مدار، شما از یک جنبه مطرح کردین درباره این انتخابات که شرکت اونطوری نشد در این انتخابات و از طرف دیگر یک نوعی اظهار خوشبینی کردید که در حال خواستهای مدنی شهروندها از بین رفتنی نیست و نخواهد بود. خب نتیجه گیری مشخص از این بحث چی است؟ یعنی چه چیزی میشه منتظر بود؟ کجاها این خواستهای مدنی بروز خواهد کرد؟ یعنی آیا میشه منتظر یک دوم خرداد دیگری بود؟
پیشبینی در این شرایط بسیار سخته، ولی میشه از تجربیات تاریخی استفاده کرد. اینطور نیست که بتوان با مهندسی اجتماعی همیشه اوضاع رو در کنترل داشت. مارکتینگ سیاسی، مارکتینگ خواسته های سیاسی از طرف سیاست مداران جای مهمی داره و همیشه در کنترل نیروهای امنیتی و نمیدونم نیروهای برآمده از سپاه و حتی رهبری نخواهد بود. بازیگران سیاسی همیشه در پی این خواهند بود که مشروعیت خودشون رو از اکثریت مردم بگیرن و اگر اونها رو به حال خودشون واگذار کنند، در حقیقت این اپوزیسیون خارج از نظام هست که تقویت میشه و ما خوشحالیم که تقویت میشه، برای اینکه جامعه مدنی رشد پیدا میکنه و جامعه مدنی این نظام در حقیقت خود محاصره شده در 15-20% مردم رو با خواسته های خودش که همراه با تاریخ و همراه با جهان هست محاصره خواهد کرد و این فشار خرد کننده به انضمام فشار بزرگ جهانی چیزی نیست که هیچ نظامی در مقابلش دوام بیاره، به هر صورت ترک خواهد خورد و اگر سیاست اصولگرایان پاره های مهمی از اصولگرایان چنین است، باید گفت که تلیعه است برای اینکه مردم از دست چنین نظامی رها بشن که در حقیقت سرمایه اجتماعی خودش رو بر روی اندکی میگذارد که همیشه به ساز اونها میخواد برخشن و این کار شدنی نیست.
به پایان برنامه رسیدیم. خواهش میکنم نتیجه بحث خودتون رو در دو سه جمله جمع‌بندی کنید. با شما آقای میردامادی شروع کنیم، بفرمایید.
من فکر میکنم که چشمانداز آینده چشمانداز چندان امیدوار کننده ای نیست. خواسته یا ناخواسته جامعه ایرانی امروز در داخل کشور بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی متعددی گریبانش رو گرفته، به ویژه اون دو بود اول در واقع اجتماعی و اقتصادی که نخبگان جامعه هم حتی به صورت غیر فعال در آمدن و بدون انگیزه برای یک گذار به یک تحول و یک وضعیت بهتر هستند و چندان این شرایطی که ما باش مواجه هستیم نوید بخش شرایط بهتر رو نیست. حاکمیت به سمتی داره جامعه رو پیش میبره که این جامعه در واقع زندگی بهتر و وضعیت بهتری رو آرزو و امید نمی کنه و یا حداقل تلاش نمی کنه که به اون امید و به اون مرحله بهتر دست پیدا کنه و به نوعی سعی میکنه ملت رو به اون چه که دارند راضی نگه داره و این مشکل بزرگیه که در واقع نخبگان جامعه ما هم سعی نمیکنن که جامعه رو امیدوار نگه دارن و براش ترسیم کنن وضعیت بهتری رو و یا حداقل ندارن این راهکار رو که ارائه بدن.
آقای مهدوی آزاد، پیش بینی شما هم اونقدر بدبینانه است؟
نه، من معتقد به نگاه عملگرایانه و پراگماتیستی به فضای سیاسی و سهم سیاست در ایران هستم. جامعه ایران در طول گذار تاریخی خودش حداقل در 100 سال اخیر چندین بار چنین شرایط ناامید کننده ای رو تجربه کرده، شرایطی که نخبگان گوشه نشین هستند، دولت توجهی به نظرات نخبگان نداره و قصه الهازا. اما این رو هم فراموش نکنیم که جامعه بارها هم تجربه
تجربه کرده که با گشایش روزنه ها، با تغییر شرایط، خیلی سریع همه چیز عوض شده، خیلی سریع ناامیدی ها به امید تبدیل شده و حتی اگر به شرایط آرمانی نرسیده که هیچگاه نرسیده، اما حداقل به یک شرایط قابل تحمل و با یک دورنمای نسبتا روشن رسیده. بدین اعتبار من معتقدم که نمیتوان آینده رو یک سره تاریک و تیره دید. همین الان شرایط رو تصور بکنید که جمهوری اسلامی کمی با دنیا تعامل بکنه، کمی در داخل با مردم تعامل کنه، یک دولت کارشناسی با نگاه کارشناسی که مخالفت و دشمنی با نخبگان نداشته باشه و سر کار باشه، حتی اگر در این شرایط اوضاع آرمانی نباشه، اما به سیاهی و ناامید کنندگی شرایط فعلی نیست. با این وصف من معتقدم باید منتظر تحولات باشیم و منتظر واکنش های جامعه که هر چند سال بروز پیدا میکنه و البته متاسفانه غالبا نخبگان درک درستی و تحلیل درستی از این واکنش های اجتماعی ندارند، همونطور که در دوم خرداد 76 واکنش اجتماعی رو بد تحلیل کردند و همونطور که در سال 84 واکنش اجتماعی رو بد تحلیل کردند.
آقای شریعت مداری؟
من فکر میکنم که به هر صورت در سیاست مخصوصا و در علم اجتماع آینده قابل پیشبینی نیست، ولی تجربیات تاریخی میگوید که نظام هایی که فکر میکردند میتوانند دیوارهای آهنین به دور خودشون بکشند و با عده محدودی نخبه جامعه را مهندسی کنند، هیچ کدام موفق نبودند.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان سراج الدین میردامادی، مهدی مهدوی آزاد و حسن شریعت مداری، و با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
با دوستا خداحافظی گفتن یه 4 دقیقه وقت داریم، تو این 4 دقیقه هم از فرصت استفاده میکنیم، سری میزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امروز در ورزشگاه آزادی تهران یک مسابقه فوتبال حساس بین تیم‌های پرسپولیس و سایپا در دستور کار است. این بازی از هفته 31 مسابقات لیگ برتر ایران جام خلیج فارس از ساعت 18 به وقت ایران آغاز شده. حساسیت این دیدار بدان جهت است که رهبری تیم سایپا را علی دایی بر عهده دارد که خودش سالها برای پرسپولیس توپ زده و همکنون سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. از سوی دیگر پرسپولیس که در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار دارد، برای رسیدن به سپاهان تیم اول جدول انگیزه های بسیاری برای پیروزی در این دیدار دارد. در یک مسابقه دیگر امروز که در برنامه لیگ برتر قرار داشته، تیم سپاهان اصفهان در شیراز به مساف تیم برق این شهر رفته است. در فوتبال اسپانیا امشب هفته 36 رقابت‌های لالیگا با برگزاری 2 بازی آغاز می‌شود که طی آنها اتلتیکو مادرید با رچتیبو و ساراگوزا با دیپورتیو لاکورونا به دیدار یکدیگر خواهند رفت. ادامه این مسابقات فردا شب در دستور کار است که طی 2 بازی مهم رئال مادرید برای به دست آوردن 31 قهرمانیش در لالیگا به مساف تیم جواد نکونام یعنی اوساسونا می‌رود و بارسلونا با والنسیا دیدار خواهد کرد. از سوی مسئولان تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا، اسامی بازیکنان مازاد این تیم اعلام شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورو اسپورت، نام فرانک رایکارد سرمربی بارسا و همچنین چند بازیکن صاحب نام این تیم یعنی رونالدینیو، دکو و تیری آنری در فهرست افراد مازاد بر احتیاج بارسا برای فصل آینده مسابقات باشگاهی قرار دارد. و در یک حادثه تلخ، به دنبال سهل‌انگاری مسئولان درمانگاه ورزشگاه آزادی تهران، یک زن قایقران جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه بابا عباسی، عضو تیم قایقرانی زنان لرستان که برای شرکت در مسابقات سراسری در اردوی این تیم در ورزشگاه آزادی تهران به سر می‌برد، 2 روز پیش به دلیل بیماری و احساس درد به درمانگاه ورزشگاه مراجعه می‌کند، اما پزشک حاضر در ورزشگاه پس از معاینه ابتدایی و دادن آب قند به وی، او را راهی خوابگاه می کند. به گفته مسئول روابط عمومی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی، خانم بابا عباسی چند ساعت بعد از این واقعه در خوابگاه ورزشگاه آزادی بیهوش شده و در اثر بی‌مبالاتی مسئولان و نبودن دستگاه اکسیژن در اتومبیل اورژانس تهران به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست می دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به جز این خبر آخری، خبر ورزشی که خبر بعدی بود، امیدوارم امروز و فردا روزهای دیگه فقط خبرای خوش بشنوین. بازی سایپا پیروزی رو اگه تلویزیون ندارید، اگه نمیتونید تماشا کنید، باید بهتون بگم 0-0 نه؟ دارم الان از استودیو، بله، همچنان 0-0. بازی یکی از شنونده‌های رادیو فردا از مجله از رشت، مجله امروز رو ببندیم و بریم. آقایی نوشتن که با آرزوی این که زندانی سیاسی و اعدام سیاسی و جنگ و استعمار و استثمار و قدرت طلبی در جهان وجود نداشته باشد. تو ماجد آباز با شما بودم، تو این مجله شامگاهی عصر خوشی براتون آرزو میکنم، هفته موفقی رو امیدوارم.